ساعت 7 عصر به وقت ایران شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم. ایران یا هر کجای جهان که با رادیو فردا هستید و با ایستگاه 19، من فرشته قاضی هستم، میزبان شما همراه با همکارم شاهین بشیری در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 در 22 روز از آبان 1403. در این برنامه از انتصاب‌های جدید رئیس جمهور منتخب آمریکا دونالد ترامپ و رویکرد او و کسانی که منتصب کرده در ارتباط با ایران خواهید شنید. به نشست زیست محیطی COP29 میریم و از سفر پیش روی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران هم حرف خواهیم زد. اما بیش از هر چیز شاهین بشیری اینجا در استودیو با من هست با تازه ترین خبرهای ایران و جهان و شما.
با سلام. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس از ورود این کمیسیون به موضوع قطع برق خبر داد. به گزارش ایسنا، نصرالله پژمانفر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت به دلیل تصمیم خلق ساعه دولت در ممنوعیت استفاده از مازوت، مدیران تولید و توزیع برق و گاز برای ارائه توضیحات به کمیسیون اصل 90 در روز چهارشنبه فراخوانده شدند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی میگوید خاموشی‌های سراسری و برنامه‌ریزی شده به دلیل کمبود گاز برای مصرف نیروگاه هاست. شرکت توانیر روز یکشنبه اعلام کرده بود به دلیل افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و محدودیت تأمین سوخت گاز نیروگاه ها خاموشی زمان بندی شده در سراسر کشور اجرا می شود. خبرگزاری فرانسه به نقل از رسانه‌های دولتی لبنان گزارش داد اسرائیل صبح سه‌شنبه حداقل 10 حمله هوایی به جنوب بیروت انجام داده است. بنابر این گزارش، اوایل روز سه‌شنبه ارتش اسرائیل به ساکنان 4 محله در جنوب بیروت اعلام کرد فوراً آنجا را ترک کنند و هشدار داد که به اهداف حزب الله در آن مناطق حمله خواهد کرد. سخنگوی نظامی اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به ساکنان این مناطق نوشت شما در نزدیکی تأسیسات و مراکز وابسته به حزب الله قرار دارید و نیروهای دفاعی اسرائیل به زودی علیه آنها اقدام خواهند کرد. این یادداشت شامل نقشه‌ای بود که ساختمان‌های هدف در جنوب بیروت را نشان می‌داد. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع جدید اسرائیل، میگوید کشورش به جنگ با حزب الله لبنان ادامه خواهد داد. اسرائیل کاتس شامگاه دوشنبه در نخستین دیدار با رئیس و اعضای ستاد کل ارتش اسرائیل گفت در لبنان آتش بسی در کار نخواهد بود و سخنی از توقف موقت نخواهد شد. وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرد که ارتش آن کشور به وارد کردن ضربات با تمام توان به حزب الله تا دستیابی به اهداف جنگ ادامه خواهد داد. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از شیوه نامه جدید انضباطی دانشجویان انتقاد کرد و گفت در تدوین آن نظر و مجوز شورای عالی انقلاب فرهنگی خواسته نشد. به گزارش ایسنا و یفزود دو وزارتخانه علوم و بهداشت شیوه نامه جدید انضباطی را تدوین کردند در حالی که باید محتوای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را در نظر می گرفتند که تعارضی با این مصوبات نداشته باشد. شیوه نامه انضباطی جدید دانشجویان اول مهر ماه جاری به امضای وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دولت 14 رسید و برای اجرا به رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ابلاغ شد. بر اساس تصمیم دولت، واردات بنزین سوپر توسط اشخاص حقوقی مورد تایید وزارت نفت آزاد شد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، روز سه‌شنبه با اعلام این خبر گفت فروش بنزین سوپر مجزا از زیرساخت‌های توزیع سوخت یارانه‌ای خواهد بود. سخنگوی دولت مسعود پزشکیان هدف از واردات بنزین را مطالبات گروهی از جامعه دانست.
راهکاری است برای اینکه بتونیم بنزین با کیفیت رو در اختیار خودروهای وارداتی و لوکسی قرار بدیم که به عنوان مطالبات بخشی از جامعه هست که منتظر بودن به حال بنزین با عدد اکتان 95 وارد بشه.
خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران پیش بینی کرده بنزین سوپر وارداتی توسط بخش خصوصی با قیمت نزدیک به قیمت‌های جهانی عرضه شود. مصوبه دولت نرخ مشخص از قیمت بنزین سوپر را اعلام نکرده است. و آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در نشست اقلیمی سازمان ملل منصوب به کاپ 29 بر ضرورت دستیابی به یک توافق جهانی تاکید کرد. دبیر کل سازمان ملل متحد سه‌شنبه در دومین روز از این نشست در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، از کشورهای ثروتمند خواست به توافقی برسند تا کشورهای فقیرتر در مبارزه با تغییرات اقلیمی دست خالی نمانند. ده‌ها رهبر جهان روز سه‌شنبه در آذربایجان در دومین روز نشست اقلیمی سازمان ملل گرد هم آمدند. بیش از 75 رهبر در دو روز آینده در باکو حضور می‌یابند، اما سران برخی از قدرتمندترین و آلاینده‌ترین کشورها از جمله آمریکا، هند و چین در اجلاس امسال شرکت نمی‌کنند.
ممنونم. شاهین بشیری بود همکارم با تازه‌ترین خبرها.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
بله، خوش آمدید به ایستگاه 19. شامگاه دوشنبه به وقت آمریکا، رسانه‌های آمریکایی از احتمال انتصاب مارکو روبیو، سناتور جمهوری‌خواه، به سمت وزارت خارجه ایالات متحده خبر دادند. آقای روبیو در سال‌های اخیر مواضع سختی در قبال برنامه هسته‌ای ایران داشته. بیشتر بشنویم درباره او از پروانه وحید منش.
در میانه گمانه‌زنی‌ها درباره کابینه آینده دونالد ترامپ، نیویورک تایمز به نقل از منابع آگاه خبر داده است که مارکو روبیو، سناتور جمهوری‌خواه ایالت فلوریدا، وزیر احتمالی خارجه دولت جدید آمریکا باشد. هرچند این منابع آگاه به نیویورک تایمز گفتند که ممکن است تصمیم آقای ترامپ در آخرین لحظات تغییر کند، اما به نظر می رسد که به آقای روبیو برای تصدی پست وزارت خارجه رضایت داده است. این عضو ارشد حزب جمهوری خواه در زمینه‌های سیاست خارجی، امنیت ملی، اقتصاد و ارزش‌های اجتماعی محافظه‌کار محسوب می شود. روبیو به ویژه در موضوعاتی مانند تأثیر چین بر اقتصاد جهانی، نفوذ روسیه و مسائل مرتبط با آمریکای لاتین، بسیار فعال است. مارکو روبیو در سال 2016 برای ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه نامزد شد و در انتخابات مقدماتی شرکت کرد، اما در نهایت نتوانست نامزدی حزب را کسب کند. او از جمله سناتورهای منتقد دولت ایران و حامی سیاست‌های تحریمی ایالات متحده علیه تهران بوده و در چندین موضوع مرتبط با حقوق بشر و سیاست‌های اقتصادی و نظامی مواضع سختی دارد. مارکو روبیوی 53 ساله که از سال 2010 عضو سنای آمریکاست، بارها اظهار نظرهای تندی در قبال جمهوری اسلامی داشته است و ایران را دشمن ایالات متحده خطاب کرده است.
So it's not surprising they are not an ally of the United States. They are an enemy. They are an enemy of peace. They are an enemy of security. They are a radical Shia government.
مارکو روبیو که اصالتاً کوبایی است، از مخالفان سرشناس توافق هسته‌ای با ایران برجام بود و چند بار به امکان اقدام نظامی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی اشاره کرده است.
And I believe knowing everything we know about them, both open source and classified, that whether they've decided or not to build a nuclear weapon, they will decide to build a nuclear weapon.
آقای روبیو از وفاداران دونالد ترامپ در انتخابات اخیر بود و ابتدا از او به عنوان گزینه احتمالی برای پست معاونت ریاست جمهوری یاد می‌شد. هرچند آقای ترامپ در نهایت ونس را به عنوان معاون خود انتخاب کرد. به نوشته خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ با سپردن یک مقام کلیدی دولت خود به مارکو روبیو ممکن است به تحکیم دستاوردهای انتخاباتی خود در میان لاتین تبارها کمک کند.
پروانه وحید منش بود که گزارش میداد. اما در همین ارتباط، رئیس جمهور منتخب آمریکا گزینه‌های خودش رو برای تصدی مشاور امنیت ملی کاخ سفید و همچنین نماینده ایالات متحده در سازمان ملل معرفی کرده. اما درباره این افراد چه میدونیم و دیدگاه‌های اونها در قبال ایران چگونه است؟ بشنویم از سعید جعفری.
هر روز نام‌های جدیدی از سوی دونالد ترامپ برای پیوستن به کابینه او منتشر می‌شود و تصویر بهتری از آنچه قرار است در دولت آینده آمریکا شاهدش باشیم به دست می‌آید. رئیس جمهور منتخب آمریکا افراد مد نظر خود برای تصدی سمت‌های مشاور امنیت ملی و همچنین سفیر آمریکا در سازمان ملل را معرفی کرده است. بر این اساس قرار است مایک والز نماینده جمهوری‌خواه ایالت فلوریدا در مجلس نمایندگان به عنوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید فعالیت کند و الیز استفانیک نماینده جمهوری‌خواه نیویورک در همین مجلس برای تصدی سفارت آمریکا در سازمان ملل معرفی شده است. مایک والز که سرهنگ بازنشسته ارتش آمریکاست، یکی از حامیان جدی اسرائیل بوده و معتقد است تنها راه عقب نشاندن ایران تهدید معتبر اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی خواهد بود.
من فکر می‌کنم در این مرحله تنها چیزی که می‌تواند رهبر ایران را از وسوسه هسته‌ای خود باز دارد تهدید قاطع استفاده از نیروی نظامی است. ببینید، هیچ کس جنگ نمی‌خواهد و ما هم خواهان درگیری نیستیم، اما این کار برای بازدارندگی ضروری است. ایران بسیار به ساخت سلاح هسته‌ای نزدیک است و فکر می‌کنم این تهدید تنها چیزی است که می‌تواند آنها را متوقف کند. ما باید این تهدید را به صورت واضح به آنها اعلام کنیم، چیزی که تاکنون نداشته ایم. همچنین ما باید در زمینه انتقال نیروها به منطقه و مهمتر از آن ارسال تجهیزات نظامی پیشرفته و فنی که اسرائیلی ها خواهانش هستند و دولت بایدن به آنها نداده جدیتر عمل کنیم.
والز هرچند هرگز خواستار حمله نظامی مستقیم به ایران یا تغییر رژیم توسط آمریکا نشده، اما اظهارات وی حاکی از حمایت قوی از حفظ موقعیت نظامی آمریکا در خاورمیانه و مقابله با نفوذ ایران از طریق تحریم‌ها و بازدارندگی استراتژیک است. آقای والز همچنین سه هفته قبل و پس از حمله اسرائیل به تأسیسات نظامی ایران در روز 5 آبان، در حساب خود در شبکه توییتر نوشته بود که شاید این آخرین فرصت عالی اسرائیل برای از بین بردن تأسیسات هسته‌ای ایران و قطع شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی باشد. او در آن توییت به هدف قرار ندادن تأسیسات نفتی ایران در جزیره خارک و نیروگاه هسته‌ای نتنز اشاره و دولت بایدن را به دلیل فشار بر اسرائیل مورد انتقاد قرار داده بود. برخلاف آقای والز که همین حالا میتواند از شغل جدید خود اطمینان داشته باشد، الیز استفانیک برای رفتن به سازمان ملل باید از مجلس سنای آمریکا رأی اعتماد بگیرد. اتفاقی که البته با توجه به در اختیار داشتن اکثریت این مجلس توسط جمهوری خواهان چندان دشوار به نظر نمی رسد. خانم استفانیک هم که یکی از طرفداران اعمال فشار بر جمهوری اسلامی است، دستور ترامپ برای کشتن قاسم سلیمانی را نشانه ای از یک مأموریت موفق برای رسیدن صلح از طریق اعمال قدرت دانسته بود. او که 40 سال دارد در 30 سالگی توانسته بود به عنوان جوانترین زن به مجلس نمایندگان آمریکا راه یابد. استفانی که یکی از حامیان اسرائیل به شمار می رود، بارها از جو بایدن انتقاد کرده که چرا به اسرائیل اجازه نداده قاطعانه تر به ایران حمله کند. خانم استفانیک تا کنون در کمیته های نیروهای مسلح و اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا حضور داشته است. او روز 6 آبان و 1 روز پس از حملات اسرائیل به تأسیسات نظامی ایران در مقاله‌ای در روزنامه وال استریت جورنال به شدت از سازمان CIA به خاطر عدم فعالیت شفاف و روشن در قبال حملات سایبری جمهوری اسلامی به کمپین دونالد ترامپ انتقاد کرده بود. او در آن مقاله بیل برنز را متهم کرده بود که سازمان تحت کنترل او اطلاع رسانی لازم و ضروری در خصوص حملات خارجی سایبری به کمپین ترامپ را انجام نداده است. او همچنین اقدامات دولت بایدن در قبال تلاش برای ترور دونالد ترامپ به رهبری ایران را مایه شرمساری خوانده بود. At every opportunity
Kamala Harris and Joe Biden have sought to Kamala Harris و جو بایدن در هر فرصتی به دنبال دلجویی از ایران بودند و این آخرین نمونه یعنی سوء قصد علیه دونالد ترامپ از همه بدتر است. ایران تلاش داشته رئیس جمهور ایالات متحده را ترور کند و این واقعیت که هیچ اقدامی از سوی دولت بایدن و هریس در این خصوص صورت نگرفته مایه شرمساری است. Taken by the Biden Kamala Harris
administration, it is a disgrace. هر دوی این افراد که به جمع کابینه دوم دونالد ترامپ ملحق خواهند شد، دست کم تا کنون از اعمال فشار بر جمهوری اسلامی حمایت کردند. هرچند آنها طرفدار حمله نظامی مستقیم به ایران نبودند، اما از مدافعان راهبرد فشار حداکثری دونالد ترامپ به شمار می روند و به نظر می رسد با حضور چنین شخصیت هایی می توان انتظار داشت که سیاست هایی کم و بیش مشابه با دولت نخست ترامپ در قبال ایران تکرار شود.
بله، گزارش سعید جعفری رو شنیدید، ولی در همین ارتباط اینکه روی کرده این افراد در قبال ایران چیه هم در گزارش پروانه هم در گزارش سعید مفصل گفته شد، اما این انتصاب ها نشانگر چیه؟ نشانگر روی کرده جدید دولت ترامپ در قبال ایرانه و با این انتصاب ها چه چشماندازی در ارتباط با ایران وجود داره؟ این پاسخ این سوال ها رو از شایان سمیعی، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن واشنگتن بشنویم.
افرادی که داره بر سر کار در زمینه امنیت ملی و روابط بین الملل منصوب میکنه، اینها افرادی هستند که دو ویژگی دارن. یک، به صورت تمام و کمال به خود آقای ترامپ احترام دارن و اعتبار میدن و هیچ گونه تخطی از دستورات یا علاقمندی های ایشون نخواهند داشت، برعکس دوره اولش. اما ما میبینیم که با این انتصابات به ویژه در مورد رئیس شورای امنیت ملی، سفیر امریکا در سازمان ملل و وزارت خارجه، داره نشون میده که یک رویکرد حداقل بسیار تندتری نسبت به مواضع جمهوری اسلامی خواهند داشت.
آقای ترامپ سر بحث هسته‌ای گفته که ایران نباید داشته باشه، ولی گفته که دنبال تغییر رژیم در ایران نیست. آقای پامپئو و خانم هلی رو گفته که جایگاهی نخواهند داشت. این افراد با این مشخصاتی که گفتید در کنار اون صحبت آقای ترامپ، آیا یک نشانگر یک رویکرد جدید در قبال ایران هست؟
بدون شک. آقای ترامپ، من فکر میکنم حداقل با انتصاب آقای مایک والتز و انتصاب احتمالی آقای مارکو روبیو، داره این پیام رو میده که هر گونه عمل کردی روی میز هست، چون آقای روبیو یکی از کسانی بود که در مورد جمهوری اسلامی به صراحت گفته بود که ما حتی گزینه جنگ با جمهوری اسلامی رو نباید از روی میز برداریم. و این دقیقا ما رو میرسونه به این چیزی که آقای ترامپ در طول کارزار انتخاباتی گفته بود: من به دنبال تغییر رژیم نیستم. به دنبال تغییر رژیم نبودن فرق داره با اینه که عملکرد دیگری انجام بدیم که منجر به تغییر رژیم بشه. و من فکر میکنم با روی کار آوردن احتمالی آقای روبیو و آقای والتز، آقای ترامپ در حقیقت داره سیگنالی به جمهوری اسلامی میده که بازی از حالت گذشته خودش خارج شده و یا شما باید به اون چه که ما میگیم که سلب حمایت از نیروهای نیابتی و تخاصم در منطقه خاورمیانه هست گردن بگذارید، یا نه، عواقبش گریبان خودتون رو خواهد گرفت.
اشاره کردید به این که به هر حال آقای روبیو چند بار به امکان اقدام نظامی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی اشاره کرده بود. بحث منطقه‌ای، نقش منطقه‌ای ایران و تحولات فعلی منطقه هم هست. با این مجموعه‌ای که گفتید، ما منتظر چه چیزی میتونیم باشیم؟
اسرائیل در منطقه الان دست برتر رو داره. از یک طرف تمامی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی رو اگر به صورت کامل از بین نبرده باشه، عملگراییشون رو به حد اقل رسونده و اونها دیگه اون قدرتمندی سابق رو ندارن. دولت آینده امریکا، سختگیری های دولت فعلی امریکا در برابر اسرائیل برای مخاطره یا مخاصمه با جمهوری اسلامی رو نخواهد داشت. پس ما به اون سمتی داریم میریم که جمهوری اسلامی یک گزینه بسیار بسیار دشوار جلوی راهش داره. البته جمهوری اسلامی در گذشته هم وقتی که به این نقاط رسیده، یا یک نرمش قهرمانانه ای رو مورد عمل قرار داده یا یک جام زهری رو نوش جان کرده. پس ما به این نتیجه میرسیم که دولت آینده امریکا علی خامنه ای رو تحت فشار زیادتری خواهد گذاشت با اعمال تحریم های بیشتر که بتونه نتیجه گیری که میخواد رو ازش بگیره و اون هم سلب حمایت از نیروهای نیابتی، دست کشیدن از کارهای اتمی هست. اما مشکل اصلی در این مسئله روسیه هست. اگر روسیه به حمایت خودش از جمهوری اسلامی تا زمانی که جنگ با اوکراین ادامه داره ادامه بده، برای امریکا کار بسیار دشوار خواهد بود در منطقه.
فهم کنید اون کارزار فشار حداکثری علیه ایران که در دوره قبلی آقای ترامپ شاهدش بودیم، این بار هم چنین اتفاقی خواهد افتاد با حضور آقای روبیو و همچنین آقای والتز؟
من فکر میکنم به فرمت دیگری، یعنی اون تحریم ها که بر سر جای خودش هنوز هم هست، حتی در طول 4 سال ریاست جمهوری بایدن تحریم ها برداشته نشد، پس آقای ترامپ فقط میاد نگاه میکنه ببینه که کجاها تحریم ها مورد تعرضی قرار گرفته، به ویژه در مورد اجازه فروش نفت جمهوری اسلامی به چین هست. البته در مسئله چین آقای ترامپ 2-3 مشکل عمده داره. 1، مداخله امریکا در دریای چین جنوبی و مسئله تایوان که اگر اونجا بخواد از تایوان حمایت بکنه، چین دیگه از حرف امریکا تبعیتی نخواهد داشت، و دوم بر سر مسائل اقتصادی است و مسائل تعرفه کارهای وارداتی به امریکا. پس امریکا من فکر میکنم سعی میکنه که تحریم ها رو فعلا تا همین مرحله‌ای که هست نگه داره، با چین بتونه پشت صحنه به یک تعاملی برسه، برای اینکه چین و روسیه نشون دادن که اونجایی که مبلغ براشون درست باشه جمهوری اسلامی رو به راحتی میفروشن. بعد از اونها امریکا برمیگرده و تحریم های شدیدتری رو بر علیه جمهوری اسلامی وضع میکنه.
یک سوی دیگر این قضیه ایران هست. آقای پزشکیان امروز در یک نشست مشورتی در حوزه سیاست خارجی با وزرای خارجه سابق ایران گفته که ما چه بخوایم چه نخوایم در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی با آمریکا مواجه خواهیم بود، بهترین عرصه رو خودمون مدیریت بکنیم. ایران چه جوری میتونه مدیریت بکنه؟ این صحبت آقای پزشکیان هم آیا رویکرد جدیدی از سوی ایران رو داره نشون میده؟
ببینید، در طول سالهای گذشته و رؤسای جمهور رنگارنگ جمهوری اسلامی ما دیدیم که هیچ کدومشون قدرت تصمیم گیری در مورد روابط بین الملل و سیاست خارجه رو ندارن. اون تصمیم گیری ها جای دیگری در بیت رهبری انجام میشه، و به همون خاطر هم اون چه که آقای پزشکیان میگه من فکر نمی کنم حائز اهمیت بالایی باشه، به خاطر اینکه خود ایشون حتی اجازه شرکت در نشست کشورهای عربی و اسلامی حوزه خلیج فارس رو پیدا نکرد. یعنی وقتی که یک رئیس جمهور نمیتونه در یک اجلاسی شرکت بکنه و معاون خودش رو میفرسته، یعنی محتوا و تمامیت اون کنفرانس برای اون کشور حائز اهمیت نیست، و این داره به ما این سیگنال رو میده که حداقل علی خامنه ای بر این باور هست که هنوزه بایستی تمام تخم مرغ‌های خودش رو در سبد روسیه بگذاره و از اونها حمایت بگیره، در صورتی که پزشکیان اصرار بیشتری بر این داره که با روی کار آمدن ترامپ تمام قواعد بازی عوض شده و دیگه اون قواعد کجدار و مریض و مماشات که در طول دوران آقای بایدن ما دیدیم اونها همه از بین رفته و احتمال هر گونه عمل کرده غیر مترقبه‌ای هست، منتها این در رده های بالای جمهوری اسلامی هنوز به این باورمندی نرسیدن.
شایان سمیعی بود، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن واشنگتن.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
همچنان شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستین. اما بریم به نشست زیست محیطی کاپ 29 که در حالی در باکوی جمهوری آذربایجان با یک توافق در روز نخست آغاز به کار کرده که موضوع احتمال خروج دوباره ایالات متحده از پیمان اقلیمی و زیست محیطی قوت گرفته و نشست امسال هم با استقبال سرد کشورهای قدرتمند روبرو شده. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
نخستین روز نشست آب و هوایی کاپ 29 در حالی روز دوشنبه برگزار شد که در روز اول توافقی به دست آمد و از سوی نمایندگان میزبان یعنی جمهوری آذربایجان به عنوان پیروزی اولیه تلقی شد. توافق بر سر قوانینی که کمک می‌کند کشورها اعتبار لازم را برای حذف یا اجتناب از آلودگی ناشی از گرمایش زمین در سایر نقاط جهان خریداری کنند یا در اختیار بگیرند. گفتگوهایی که از سوی رهبران کشورهای قدرتمند چندان جدی گرفته نشد و پس از احتمال عقب نشینی ایالات متحده از دیپلماسی آب و هوایی پس از پیروزی دونالد ترامپ تحت تأثیر قرار گرفت. اعظم بهرامی تحلیلگر محیط زیست مقیم ایتالیا در این باره میگوید
امید چندانی نه در حوزه سیاست بهش هست، نه در حوزه کنشگریان محیط زیست و حتی گزارش‌های بین‌المللی هم که تو این بازه‌های زمانی منتشر شده در پیوند با تبعیض جهانی. گزارشی آکسفام منتشر کرده که در واقع بررسی تنوع محیط زیستی جهانه، نگاه خوشبینانه نسبت به این کوپ نبوده، هم به خاطر اینکه آذربایجان میزبانشه که خودش یکی از کشورهای نفتی آلاینده به حساب میاد و همین که خیلی از کشورها همین نخست اعلام کردن که در این کوپ حضور نخواهند داشت، از جمله کشور آلمان، کشور فرانسه که سر موضوع ارمنستان مشکلات سیاسی و نظامی حتی با آذربایجان داشته، آمریکا حضور نخواهد داشت، رئیس جمهورش به خاطر شرایط تازه انتخابات که در اونجاست، روسیه حضور نخواهد داشت، بخش زیادی از کشورهای استرالیایی، کشورهای جزیره‌ای کارائیبی حضور نخواهند داشت، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا هم خودش شخصا حضور داره، دو تا از مشاورانش در حوزه آب و هوا انرژی رو میفرسته برای شرکت و این خودش نشون میده که ما در موضوع قوانین و تصویب بودجه که یکی از دو تا بخشای مهم کنفرانس سالیانه تغییر اقلیمی که جهان در موردش تصمیم میگیرن مسبب میکنن ضعف جدی خواهیم داشت.
این در حالی است که مختار بابایوف وزیر محیط زیست جمهوری آذربایجان و رئیس نشست زیست محیطی سازمان ملل موسوم به کاپ 29 میگوید این نشست در عمل وضعیت توافق اقلیمی پاریس و میزان پایبندی کشورها به آن را روشن خواهد کرد. گزارش انتشار گازهای گلخانه‌ای دفتر محیط زیست سازمان ملل این مبنا را در نظر گرفته که تا سال 2030 انتشار گازهای گلخانه‌ای باید نصف شود تا اهداف معاهده پاریس برآورده شود. برنامه کنونی کشورها اما در حال حاضر به جای رسیدن به هدف کاهش 42% تنها در حد 3% بوده است. بر اساس توافقنامه اقلیمی پاریس، کشورها باید تلاش کنند که میزان افزایش دمای کره زمین را در حدود 1.5 درجه سانتیگراد فراتر از دوران پیشاصنعتی نگه دارند. موضوعی که علاوه بر بی‌توجهی برخی کشورهای قدرتمند، نیاز به هزاران میلیارد دلار دارد و مشخص نیست که سرنوشت تأمین این بودجه چه می‌شود. اعظم بهرامی، تحلیلگر محیط زیست مقیم ایتالیا می‌گوید:
اتفاقاً این مسئله مهمیه که خیلی از کشورهای اتحادیه اروپا و G20 در موردش نگران هستند، برای اینکه اون بخشی که امروز جهان باهاش درگیره، تأثیر انسانی تغییر اقلیم و همینطور مسئله اقتصاد و موضوع تنوع زیستی که بهش اشاره کردم، به خاطر همین نقش مهم آمریکا و چین که هم دو تا کشور آلاینده مهم و نخست جهان هستند و هم در حوزه اقتصاد و سرمایه‌گذاری تعهدات متعددی دادن برای کاهش آلاینده ها، برای توانمند کردن کشورهای کم برخوردار که آسیب بیشتری می‌بینن از حوزه محیط زیست، نگران کننده است.
این نشست که از دوشنبه 21 آبان به میزبانی باکو آغاز شده تا جمعه ادامه می‌یابد.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید، هم درباره این نشست و هم خبرهای دیگه، گزارش‌های تحلیلی و تحقیقی در مورد اتفاقات مهم ایران و جهان میتونید به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید. مثل همیشه حتما هم نظراتتون رو درباره هر اون چه که از رادیو فردا میشنوید، میبینید یا هر اون چه که خودتون دوست دارید با ما در میون بذارید. نظرات شما بسیار برای ما ارزشمنده. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 2042 725 900 970-000. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام. اما شاهین بشیری همکارم برگشته به استودیو مجدداً با تازه ترین خبرها.
با سلام، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس از ورود این کمیسیون به موضوع قطع برق خبر داد. به گزارش ایسنا، نصرالله پژمانفر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت به دلیل تصمیم خلق و سایه دولت در ممنوعیت استفاده از مازوت، مدیران تولید و توزیع برق و گاز برای ارائه توضیحات به کمیسیون اصل 90 در روز چهارشنبه فراخوانده شدند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی میگوید خاموشی‌های سراسری و برنامه‌ریزی شده به دلیل کمبود گاز برای مصرف نیروگاه هاست. شرکت توانی روز یکشنبه اعلام کرده بود به دلیل افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و محدودیت تأمین سوخت گاز نیروگاه ها خاموشی زمانبندی شده در سراسر کشور اجرا می شود. خبرگزاری فرانسه به نقل از رسانه‌های دولتی لبنان گزارش داد اسرائیل صبح سه‌شنبه حداقل 10 حمله هوایی به جنوب بیروت انجام داده است. بنابر این گزارش، اوایل روز سه‌شنبه ارتش اسرائیل به ساکنان 4 محله در جنوب بیروت اعلام کرد فوراً آنجا را ترک کنند و هشدار داد که به اهداف حزب الله در آن مناطق حمله خواهد کرد. سخنگوی نظامی اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به ساکنان این مناطق نوشت شما در نزدیکی تأسیسات و مراکز وابسته به حزب الله قرار دارید و نیروهای دفاعی اسرائیل به زودی علیه آنها اقدام خواهند کرد. این یادداشت شامل نقشه‌ای بود که ساختمان‌های هدف در جنوب بیروت را نشان می‌داد. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع جدید اسرائیل، میگوید کشورش به جنگ با حزب الله لبنان ادامه خواهد داد. اسرائیل کاتس شامگاه دوشنبه در نخستین دیدار با رئیس و اعضای ستاد کل ارتش اسرائیل گفت در لبنان آتش بسی در کار نخواهد بود و سخنی از توقف موقت نخواهد شد. وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرد که ارتش آن کشور به وارد کردن ضربات با تمام توان به حزب الله تا دستیابی به اهداف جنگ ادامه خواهد داد. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از شیوه نامه جدید انضباطی دانشجویان انتقاد کرد و گفت در تدوین آن نظر و مجوز شورای عالی انقلاب فرهنگی خواسته نشد. به گزارش ایسنا و یفزود، دو وزارتخانه علوم و بهداشت شیوه نامه جدید انضباطی را تدوین کردند در حالی که باید محتوای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را در نظر می گرفتند که تعارضی با این مصوبات نداشته باشد. شیوه نامه انضباطی جدید دانشجویان به امضای وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دولت 14 در اول مهر ماه جاری رسید و برای اجرا به رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ابلاغ شد. بر اساس تصمیم دولت، واردات بنزین سوپر توسط اشخاص حقوقی مورد تایید وزارت نفت آزاد شد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، روز سه‌شنبه با اعلام این خبر گفت فروش بنزین سوپر مجزا از زیرساخت‌های توزیع سوخت یارانه‌ای خواهد بود. سخنگوی دولت مسعود پزشکیان هدف از واردات بنزین را مطالبات گروهی از جامعه دانست. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران پیش بینی کرده بنزین سوپر وارداتی توسط بخش خصوصی با قیمت نزدیک به قیمت‌های جهانی عرضه شود. مصوبه دولت نرخ مشخص از قیمت بنزین سوپر را اعلام نکرده است.
ممنونم، شاهین بشیری بود همکارم با تازه ترین خبرها.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
همچنان شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستین. رهبران کشورهای اسلامی برای یک نشست اضطراری در عربستان سعودی گرد هم اومده بودند تا درباره جنگ غزه و لبنان و اسرائیل گفتگو بکنند. در سخنرانی افتتاحیه این نشست، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی خواهان آتش بس فوری در غزه و لبنان شده و گفته که از جامعه جهانی می‌خوایم با توقف فوری حملات اسرائیل به فلسطین و لبنان به مسئولیت خود در حفظ صلح و امنیت بین المللی عمل کنند و اسرائیل را ملزم کنند به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران احترام بگذاره و از حمله به قلمروش خودداری بکنه. کامران متین استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل منطقه از بریتانیا روی خط تلفن با ما هست تا در این باره بیشتر صحبت بکنیم. آقای متین سلام، این صحبت ها و اظهارات محمد بن سلمان نشونه چی هست از نظر شما؟
بله، سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا. من فکر میکنم که این اظهارات هم رهبر عربستان و هم تا رهبر امارات متحده عربی که اون هم همگمان نزدیک عربستان سعودی هست مربوط میشه به یک تجربه نسبتاً متضادی که این دو رهبر از دور اول ریاست جمهوری آقای ترامپ دارن. یعنی در اون زمان هرچند آقای ترامپ خیلی کمک کردن که روابط این دو کشور با اسرائیل عادی بشه، عهدنامه ابراهام امضا شد و در سری گشایش‌های صورت گرفت در عرصه دیپلماتیک و حتی تجاری و اقتصادی، اما وقتی که ایران حمله کرد به تأسیسات نفتی عربستان در 2019 دولت آقای ترامپ اقدامی در دفاع از عربستان نکردن و در واقع وضع تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی به عنوان بخشی از این سیاست فشار حداکثری بسنده کردن. در نتیجه رهبران عربستان و امارات نگران این هستند که الان که جنگی هم در منطقه جاری هست، جمهوری اسلامی و اسرائیل مستقیما درگیر هستند، آیا اونها میتونن به تمامی روی یک سپر دفاعی که ایالات متحده برای اونها ایجاد بکنه در مقابل ایران میتونن متکی باشن یا نه؟ تجربه قبلیشون نشون میده که اینها خیلی نمیتونن روی این حساب بکنن. در نتیجه با توجه به این که رابطه آقای ترامپ با آقای نتانیاهو و دولت اسرائیل بسیار نزدیک است، اونا نگران هستن که آقای ترامپ به جای اینکه در واقع محدود بکنه میدان عمل آقای نتانیاهو رو در این جنگ جاری در منطقه و علیه ایران، حتی بهش کمک بکنه و این باعث بشه که ایران اگر عربستان و امارات رو در صف آمریکا ببینه یا روابطشون نزدیک باشه به لحاظ سیاسی و نظامی به اونها حمله بکنه. این دلیل یک مسیر محتاط آمیز رو حداقل در این مقطع انتخاب کردن تا ببینن که واقعا سیاست‌های منطقه‌ای آقای ترامپ به چه شکلی تکامل پیدا خواهد کرد و شکل خواهد گرفت از این که به کاخ سفید.
آقای متین، در واقع نتیجه انتخابات آمریکا رو در تغییر گفتمان یا رویکرد بن سلمان مؤثر میدونید، اما برگردیم به عقب‌تر از دو سال پیش، کمتر از دو سال پیش که ایران و عربستان با میانجیگری چین به نوعی تنش‌زدایی رو و در برنامه خودشون گذاشتن و رابطه ارتباط دیپلماتیک رو شروع کردن، هیچ وقت ما ندیدیم که اینها همسویی در سیاست خارجی داشته باشن. سیاست خارجی تهران و ریاض خیلی متفاوت بود. ریاض هم خیلی در صدد مهار ایران بود و در سیاستاش اینم مشخص بود. الان این دفاعش از ایران و اینکه به طور مشخص خواسته که اسرائیل به حاکمیت حق حاکمیت ملی جمهوری اسلامی احترام بگذاره، این رو چطور ارزیابی میکنید شما؟
بله، البته این دو جنبه داره. خب این کشورها و هر کشوری در حرف حداقل دفاع میکنن از حق حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای دیگه. از این لحاظ شاید عربستان بتونن بگن که ما مثلا واقعا هیچ تغییر خاصی در موضع ما وجود نداشته، ما در گذشته هم مخالف این بودیم که یک کشور به کشور دیگری حمله بکنه. ولی خب مسئله جنگ در غزه و لبنان به لحاظ افکار عمومی در جهان عرب وضعیتی رو ایجاد کرده که خب کشورهای عربی حتی اگر واقعا هم مخالف جمهوری اسلامی باشن یا موافق اسرائیل باشن، در بیانات رسمیشون این رو طبیعتا نمیگن و در سطح این حالا در حرف یک دفاعی هم از جمهوری اسلامی شاید بکنن به لحاظ اینکه عضو سازمان ملل هست و اینها، ولی من در عمل فکر نمی‌کنم اونا کار خاصی در این زمینه انجام بدن. که
آقای متین، میشه گفتش که آقای بن سلمان از قدرت گرفتن اسرائیل با توجه به روی کار اومدن ترامپ نگران هست و داره تلاش میکنه که خودش به نوعی یه نقش رهبری در منطقه رو ایفا بکنه برای ایجاد توازن؟
این همیشه این توابط رقابت عربستان بیشتر با جمهوری اسلامی بوده واقعا تا با اسرائیل. از این لحاظ من فکر کنم اونها بیشتر واقعا نگران منافع اقتصادی و سیاسی خودشون هستن. اونها نگران این هستن که جنگ وسیع‌تر بشه و ایالات متحده با توجه به اینکه در به خصوص آقای ترامپ مخالف درگیری سربازان آمریکایی در جنگ در جای دیگه هستن، اونها تنها بمونن و ایران رو فرض بکنید با موشک یا حالا پهپاد یا هر چی به تاسیسات نفتی عربستان مثل 2019 حمله بکنه و اونها نتونن به تنهایی در مقابل این بایستن. در این حال کلن این جنگ در منطقه به لحاظ سیاسی برای رهبران نزدیک به غرب در کشورهای عربی به لحاظ مشکل ساز شده و اونها نمیخوان که در این جنگ بین اسرائیل و ایران گرفتار بشن. البته این مسئله میتونه تغییر بکنه بعد از اینکه سیاست‌های آقای ترامپ کاملا مشخص شد. مثلا الان این وزیر خارجه که قرار انتخاب بکنن، خب موازه سختی داره نسبت به جمهوری اسلامی، ممکن هست دولت آمریکا تحت آقای ترامپ سپر دفاعی مشخصی حتی عهدنامه دفاعی امضا بکنه. در اون زمان موازهشون به احتمال زیاد میتونه تغییر بکنه، ولی در حال حاضر بسیار احتیاط‌آمیز برخورد میکنن به افق پیش رو بعد از آقای ترامپ.
درسته، خیلی ممنونم. کامران متین، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل منطقه از بریتانیا که روی خط تلفن با ما بود. اما در ادامه، بعد از اجرایی شدن برجام و بسته شدن پرونده فعالیت‌های گذشته برنامه هستی ایران که میتونست ماهیت نظامی داشته باشه، روابط تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تقریبا به صورت عادی دنبال میشد. همکاری ها ادامه داشت. آژانس انرژی اتمی گزارش های فصلی خودش درباره نحوه اجرای برجام و پادمان رو به اعضای شورای حکام میداد تا اینکه چند اتفاق پی در پی رابطه ای رو که به سمت عادی شدن میرفت متحول کرد. در آستانه سفر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس به تهران، هانا کاویانی نگاهی داره به پیشینه توافق ایران و آژانس که آقای گروسی در پی احیای اونه.
ایران لایف
در بهمن ماه سال 96 اسرائیل از سرقت آرشیو برنامه هسته‌ای ایران خبر داد. چند ماه بعد دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت ایالات متحده 2 سال بعد از اجرای شدن برجام از آن خارج شد و کارزار فشار حداکثری شدت گرفت.
The fact is this was a horrible one-sided deal that should have never.
در همین اسنا انفجارهایی در برخی تأسیسات مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران رخ داد و همزمان اطلاعاتی از گذشته برنامه هسته‌ای ایران مطرح شد که سوالاتی تازه برای آژانس به میان آورد. در پی این تحولات بود که ایران یک به یک از تعهدات خود در توافق هسته‌ای عقب نشینی کرد. تهران در حالی رابطه عادی یک امضا کننده پیمان عدم اشاعه یا NPT را با آژانس ادامه داد که تعهداتی که داوطلبانه در برجام پذیرفته بود را نقض می‌کرد.
پنجشنبه بود که ما دستور راه‌اندازی 60% رو دادیم و پنجشنبه دیر
غنی‌سازی تا سطح 60%، نصب سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر، اخراج تعدادی از بازرسان آژانس و البته عدم تحویل تصاویر دوربین‌های نظارتی پس از انفجارهای رخ داده در تأسیسات هسته‌ای. و این مسئولیت رافائل گروسی، مدیر کل آژانس برای بازگرداندن روابط به مسیر پیشین را دوچندان کرد. او پس از مذاکرات طولانی در اسفند 1401 اولین بار از دستیابی به نوعی از توافق با ایران در یک بیانیه مشترک خبر داد. نقشه راهی سه‌بندی برای همکاری.
We have put a tourniquet on the bleeding of.
خودش پس از بازگشت از تهران در فرودگاه به خبرنگاران گفت این توافق مثل یک تورنیکه یا شریان بند است تا جلوی خونریزی بیشتر را بگیرد.
Important because I have been referring quite frequently.
من به طور مکرر به این اشاره کردم که فهم ادامه دار از این برنامه دائم کم و کمتر میشه. این در برخی حوزه‌ها بسیار مهمه، خصوصا اگه بخوایم به امکان احیای برجام فکر کنیم. اگه ما اطلاعات کافی مثلا در زمینه یه تولید سانتریفیوژ نداشته باشیم، دادن تضمین‌های لازم به ایران و سایر طرف‌ها در این زمینه برای ما خیلی سخت و زمان بر میشه و مستلزم تلاش زیاد بازرسان ما و همتایان ایرانی اونهاست.
این اظهارات در زمانی مطرح شد که هنوز مذاکراتی برای احیای برجام در وین در جریان بود، روندی که بی نتیجه ماند. توافق ایران و آژانس هم همینطور. از همین رو حدود 1 سال بعد در بهار 1403 رافائل گروسی بار دیگر راهی تهران شد و حتی در بازگشت به وین از سوی برخی ناظران مورد انتقاد قرار گرفت که ایرانی ها او را بازی داده، توافق را اجرا نکرده و فقط وقت تلف می کنند. این دیپلمات آرژانتینی با اشاره به اینکه عناصر سیاسی از جمله انتظارات تهران در زمینه رفع تحریم ها هم در این روند مهم است، در پاسخ به انتقادات گفت:
بعضی اوقات این انتظار از ما وجود داره که با یک چوب جادویی بزنیم و همه چیز حل بشه، اما ببخشید این غیر ممکنه. ما درباره یه سری موضوعات بسیار پیچیده صحبت میکنیم، برخی مربوط به گذشته است و برخی درباره حال حاضره. بازرسانه ما باید برن بررسی کنن و ببینیم که میتونیم این موضوعات رو حل شده قلمداد کنیم یا نه.
رافائل گروسی فکر نمی کرد در ماهای بعد از این صحبتها و مذاکراتش در تهران فراز و نشیب تحولات بسیار شدیدتر شود. طرفهای مذاکره او از جمله حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران به همراه ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در حادثه سقوط هلیکوپتر کشته می شوند. ایران وارد روند انتخاباتی زود هنگام شده و با روی کار آمدن مسعود پزشکیان سطح تنش در خاورمیانه تا حدی افزایش می‌یابد که حتی تأسیسات هسته‌ای ایران هم به عنوان گزینه‌ای برای حملات اسرائیل مطرح می‌شود. در چنین شرایطی البته رافائل گروسی همچنان درباره برنامه هسته‌ای تهران و گسترده‌تر شدن آن بدون پیشبرد توافقات طرفین ابراز نارضایتی کرده بود. اگرچه که پیشرفت‌های اندکی درباره برخی از سوالات از تهران درباره گذشته این برنامه هسته‌ای به دست آمد، اما مذاکرات و همکاری طرفین محدود بود و آقای گروسی گفته بود که می‌خواهد بار دیگر به ایران برود، سفری که می‌خواست پیش از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا اتفاق بیفتد و حالا با پیروزی دونالد ترامپ انجام می‌شود.
گزارش هانا کاویانی رو می‌شنیدید. ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست: 20420-722-59-70000.
در ایران دولت واردات و توزیع بنزین سوپر رو با قیمت فوب خلیج فارس آزاد اعلام کرده. قیمت بنزین سوپر فوب خلیج فارس حدود 1.2 دلار و 20 سنت است. بر همین اساس در صورت محاسبه با نرخ دلار آزاد به قیمت روز سه‌شنبه بهای هر لیتر بنزین سوپر حدود 80,000 تومان و با نرخ دلار مبادله‌ای بیش از 60,000 تومان می شود. هنوز مشخص نیست که قیمت بنزین سوپر آزاد بر اساس کدام نرخ دلار محاسبه می شود و چه مقدار بنزین سوپر وارد بازار سوخت در ایران خواهد شد. بشنویم از جمشید زند.
بر اساس مصوبه دولت، اشخاص حقوقی که دارای مجوز از وزارت نفت هستند اجازه دارند بنزین ویژه یا سوپر را وارد و با قیمت غیر یارانه‌ای به صورت مجزا از زیرساخت‌های فروش سوخت یارانه‌ای توزیع کنند. هنوز معلوم نیست که اشخاص حقوقی مورد نظر دولت، سپاه پاسداران و شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه آن هستند یا شرکت‌های کاملاً خصوصی هم می‌توانند برای واردات بنزین سوپر اقدام کنند. در ماه‌های ابتدایی سال جاری که توزیع بنزین سوپر دچار اختلال شده بود، مسئولان وزارت نفت با تأکید بر اولویت تولید بنزین یورو 5 این موضوع را کم اهمیت جلوه دادند. بابک افقهی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی در اواخر شهریور ماه با تأکید بر قابلیت پالایشگاه ستاره خلیج فارس برای تولید بنزین سوپر گفته بود این مرکز به دلیل ناترازی بنزین مجبور به تولید بنزین با اکتان 87 و قیمت ارزان شده است. همکنون بنزین سوپر فقط در پالایشگاه‌های شازند و اصفهان تولید می‌شود و محصول این پالایشگاه‌ها هم فقط در تهران توزیع می‌شود. به گفته مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، از هفته دوم آبان ماه توزیع روزانه 300,000 لیتر بنزین سوپر در تهران آغاز شده. کرامت ویس کرمی اولویت توزیع این نوع بنزین را در شرایط کنونی در تهران اعلام کرده و گفته است در صورت تغییر شرایط، توزیع بنزین سوپر در سایر شهرها هم مد نظر قرار خواهد گرفت. به گفته او، در صورت تلاش برای افزایش تولید بنزین سوپر، تولید بنزین یورو 5 کاهش خواهد یافت و بالا بودن تقاضا برای بنزین معمولی و لزوم پاسخگویی با آن افزایش حجم تولید بنزین سوپر را توجیه نمی کند. سخنگوی دولت هم می گوید ناترازی بنزین دولت را ناچار به تصمیم گیری برای آزادسازی واردات بنزین سوپر کرده است. چندی ماه است که گزارش های متعددی درباره احتمال افزایش قیمت بنزین مطرح شده، ولی مسعود پزشکیان و دیگر مقامات ارشد دولت او این گزارش ها را رد کرده اند. آقای پزشکیان در دفاع از لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی هزینه تمام شده هر لیتر بنزین را 8000 تومان اعلام کرد و گفت یکی از چالش های موجود اصلاح یارانه انرژی است. در حال حاضر قیمت بنزین معمولی سهمیه‌ای لیتر 1500 تومان، بنزین معمولی غیر سهمیه‌ای لیتری 3000 تومان و قیمت بنزین سوپر 3500 تومان است. دولت هنوز قیمت احتمالی بنزین سوپر وارداتی را اعلام نکرده، ولی اگر قرار باشد قیمت تمام شده با کشورهای همسایه ایران و منطقه همخوانی کند، بهای بنزین سوپر برای مصرف کننده بیش از 50000 تومان برای هر لیتر خواهد بود. بر اساس قیمت‌های روز سه‌شنبه و با احتساب دلار مبادله‌ای 51000 تومانی، همکنون قیمت هر لیتر بنزین سوپر 95 اکتان در دبی حدود 37000 تومان است. هر لیتر بنزین سوپر در باکو 48000، در استانبول 64000 و در بغداد 33000 تومان است.
گزارش جمشید زند رو شنیدین.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
این روزها صحبت از هوش مصنوعی و مدل‌های مختلفش بسیار زیاده. تحقیقات دانشمندان حاکی از اینه که یک مدل از هوش مصنوعی میتونه زلزله رو یک ماه پیش از وقوعش پیش بینی بکنه. بریم با هومن عسکری ببینیم چه خبره.
زمین لرزه های ویرانگر و مرگبار در خاطره جمعی ما ایرانیان کم شمار نیستند و وحشت از وقوع زمین لرزه دیگر در کلان شهرهای کشور سال هاست هر از گاهی در سطح جامعه مطرح می شود و اندکی بعد زیر بار وقایع روزمره گرد فراموشی می گیرد. اما چه می شد اگر به کمک علم و فناوری وقوع زمین لرزه را می توانستیم پیش بینی کنیم؟ دستاوردی چنان بزرگ که البته حالا دانشمندان می گویند به واقعیت نزدیک شده است. با کمک هوش مصنوعی، جدیدترین انقلاب علمی بشریت که اگر فراگیر شود چون این مصیبت هایی به تاریخ دور خواهند پیوست.
تو ماشین نشستم، آمدم کجا؟ تو شیر خورشید. شیر خورشید آمدم، دیدم هیچ کس جواب کسی نمیده. برگشتم آمدم تبر. سر روز کل آن ما گوشه فرودگاه اونجا افتادم. نه ما پدرم، مادرم، خواهرم، برادرم، دو تا بچه‌م، زنم، همه رفتن. ما موندیم و دو تا برادر.
از بازماندگان زمین لرزه طبس در ایران بود. چند ماه پیش از انقلاب 1357. طبس 1357، رودبار 1369، قائنات 1376، بوئین زهرا 1381، بم 1382 و ورزقان 1391. تنها چند نمونه از فهرست طولانی این بلای طبیعی در ایران زلزله خیز است و همین چند مورد اهمیت پیشبینی زمین لرزه را برای ایرانیان بیش از پیش آشکار می کند. در آن سوی جهان، ایالت کالیفرنیای آمریکا هم مانند ایران بر روی گسلهای زلزله خیز قرار دارد، جایی که به نوشته نشریه نشنال جیوگرافیک بنابر پژوهش‌های سالیان زاخاری راس، استاد ژئوفیزیک دانشگاه کلتک یا همان مؤسسه فناوری کالیفرنیا، خرده لرزه‌های ثبت شده چنان پرشمارند که بررسی دقیق آنها از توان کارشناسان پیش از اینها خارج بود. اینجاست که هوش مصنوعی به کمک دانشمندان آمد. آقای راس میگوید هوش مصنوعی در کوتاه زمانی انبوه داده ها را بررسی کرد و تنها بین سالهای 2008 تا 2017 میلادی حدود 2 میلیون خرده لرزه را کشف کرد که پیشتر از دید دانشمندان مخفی مانده بود. در همین حال به نوشته وبسایت سایتک دیلی، پژوهشگران دانشگاه تگزاس اعلام کردند که به کمک هوش مصنوعی به الگوریتمی رسیدند که قادر است یک هفته پیش از وقوع زمین لرزه آن را پیش بینی کند. این گروه از دانشمندان گفتند که با استفاده از همین شیوه موفق شدند در 70% موارد به درستی وقوع زمین لرزه ها را در کشور چین پیش بینی کنند. آنطور که الی هاچیسون متخصص ژئوفیزیک در نشریه MIT تکنولوژی ریویو نوشته، پیشرفت‌ها در عرصه پیشبینی زمین لرزه به کمک هوش مصنوعی چنان شتابی داشته که تنها در یک بازه زمانی 7 ساله تا سال 2020 میلادی از افسانه و آرزو به عرصه‌ای جدی در علم تبدیل شد. اما نکته‌ای که خانم هاچیسون می‌افزاید نگاه دقیق‌تر به طبیعت و حیوانات و تلاش برای آموختن از جانوران دیگر در پیشبینی زمین لرزه است. به نوشته این پژوهشگر، دانشمندان ژاپنی سالها پیش به رفتار عجیب گربه ماهی‌ها پیش از وقوع زمین لرزه پی بردند. یا زمین لرزه تاریخی سان فرانسیسکو در بیش از یک قرن پیش که در آن زمان پیش از وقوع زمین لرزه شهروندان با چشمان شگفت زده اسبهایشان را می دیدند که شیه کشان از شهر می گریختند. امروز شاید بتوان شاه بیت تلاش دانشمندان برای پیشبینی زمین لرزه را در یاری گرفتن از هوش مصنوعی ساخته بشر برای رمزگشایی از زبان مادر زمین خلاصه کرد که به گفته آنان این پیشبینی نه یک هفته و یک روز که اگر به کوتاهی 2 دقیقه پیش از وقوع زمین لرزه هم میسر شود میتواند جان میلیون ها تن را در جهان نجات دهد.
گزارش هومن عسکری رو میشنیدید.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
دانشمندان میگن برخلاف تصور پیشین ممکنه ماه‌های سیاره اورانوس شامل اقیانوس‌های زیرسطحی باشن که بتونه از حیات میزبانی بکنه. اردشیر طیبی گزارش میده.
دانشمندان در مطالعه تازه این احتمال را مطرح کردند که ماه‌های سیاره اورانوس ممکن است شرایط لازم برای حمایت از حیات را در خود داشته باشند. این مطالعه که بر پایه تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده توسط فضاپیمای وویجر 2 انجام شده، نشان می‌دهد درک پیشین ما از این سیستم سیاره‌ای ممکن است تحت تأثیر شرایط نامعمول جوی آن در زمان عبور وویجر قرار گرفته باشد. فضاپیمای وویجر 2 ناسا در سال 1986 از کنار اورانوس و 5 ماه اصلی آن پرواز کرد و تصاویر و داده‌هایی فرستاد که نشان می‌داد اورانوس و ماه‌هایش به ظاهر غیر فعال و مرده هستند. اما این مطالعه تازه که در مجله نیچر آسترونومی منتشر شده است، نشان می‌دهد که این داده‌ها ممکن است تحت تأثیر یک طوفان خورشیدی قدرتمند که همزمان با عبور فضاپیما رخ داده، دچار تحریف شده باشند. دانشمندان می‌گویند این شرایط که فقط در 4% زمان‌ها رخ می‌دهد، ممکن است درکی که تاکنون از این سیاره داشته ایم را تحت تأثیر قرار داده باشد. پرواز وویجر 2 از کنار اورانوس، حلقه‌ها و ماه‌های ناشناخته‌ای در اطراف این سیاره را آشکار ساخت، اما مشاهدات این فضاپیما از مغناطیس سپهر اورانوس به شدت با انتظارات ستاره‌شناسان متفاوت بود. مغناطیس سپهر یا مگنتوسفر حباب‌های محافظ دور سیاره‌هایی مانند زمین هستند و از یک قطب سیاره خارج و از قطب دیگر به آن باز می‌گردند. این حباب‌های مغناطیسی از سیاره در برابر طوفان‌های خورشیدی، جریانی از ذرات انرژیزا و گاز که به طور مداوم از خورشید ساطع می‌شود، محافظت می‌کنند. جیمی جاسینسکی، فیزیکدان پلاسمای فضایی در آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا میگوید اگر وویجر 2 چند روز زودتر رسیده بود، مغناطیس سپهر کاملا متفاوت و بدون هیچ ناهنجاری را در اورانوس مشاهده میکرد. به این ترتیب نویسندگان این مطالعه تاکید کردند که درک ما از سیستم سیاره‌ای اورانوس بسیار محدود است و کشفیات وویجر 2 نباید به عنوان معیاری در درک مغناطیس سپهر اورانوس تلقی شوند. دکتر ویلیام دان از دانشگاه کالج لندن که رهبری تیم تحقیقاتی را بر عهده داشته توضیح می‌دهد نتایج جدید نشان می‌دهند که ممکن است ماه‌های اورانوس شرایطی داشته باشند که برای حیات مناسب باشد. این شامل اقیانوس‌های زیر سطحی است که می‌توانند میزبان اشکال مختلف حیات باشند. ناسا پیشتر و در گزارشی که در سال 2022 منتشر شد اعلام کرده بود که مأموریتی اختصاصی برای مطالعه اورانوس به یک اولویت برای این سازمان فضایی تبدیل شده است. ناسا در تدارک ساخت و ارسال یک مدارگرد و کاوشگر تازه به سمت اورانوس در اوایل دهه 2030 میلادی است. این مأموریت که در صورت انجام بزرگترین مأموریت ناسا خواهد بود، شامل یک بررسی مداری از اورانوس و سپس نمونه برداری از جوان است. در همین حال، وویجر 2 که عمری طولانی دارد، همچنان به سفر خود ادامه می‌دهد و در حال حاضر تقریباً 21 میلیارد کیلومتر از زمین فاصله دارد و به کاوش‌های خود در فضای بین ستاره‌ای ادامه می‌دهد.
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدید. با همین گزارش هم میرسیم به پایان ایستگاه 19 امروز. شما ولی همچنان با ما باشید. با 22 برنامه‌های متنوعی همکارانم برای شما تدارک دیدن و همچنان هم تاکید می‌کنم که نظرات شما بسیار برای ما ارزشمنده. حتما نظراتتون رو با ما در میون بذارید. میتونید نظرات خودتون رو با صدای خودتون از رادیو فردا بشنوید. وقت شما بخیر.